دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته یک مقام راهنمایی و رانندگی، تصادفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش یافته است. اتحادیه اروپا فرستاده ویژه خود را از مسکو فرا می‌خواند. و رهبران اروپا اعلام کردند در مورد احتمال زیاد دخالت روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس اتفاق نظر دارند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 5% تصادفات جاده‌ای در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. نقی مهری روز جمعه در توضیح مهمترین عوامل دخیل در بروز تصادفات به سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی اشاره کرد. این مقام راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از بروز تصادف به رانندگان توصیه کرده است که به ازای هر 2 ساعت رانندگی 1/4 استراحت کنند. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، 60% تصادفات ایام نوروز در 30 کیلومتری شهرها رخ داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حوادث رانندگی در ایران پس از آلودگی هوا بیشترین تعداد قربانیان را می‌گیرد. در پی افزایش احتمال دست داشتن روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا برای مشورت فرستاده ویژه خود در روسیه مارکوس ادر را از مسکو فراخوانند. سران اتحادیه اروپا پس از نشست روز جمعه در بروکسل ضمن اعلام این تصمیم خاطر نشان کردند که در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه بیشتری علیه روسیه هستند. واکنش اتحادیه اروپا به مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا به وسیله سم اعصاب با کاربرد نظامی پس از آن انجام گرفت که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در گردهمایی روز جمعه خواستار همبستگی کشورهای این اتحادیه شد. بریتانیا روسیه را به دست داشتن در مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش یولیا و حمله با سلاح شیمیایی در خاک بریتانیا متهم کرده است. اما مسکو این اتهام را رد می کند. رهبران اتحادیه اروپا اعلام کردند در مورد احتمال زیاد دست داشتن روسیه در مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس دوجانبه و دخترش با بریتانیا اتفاق نظر دارند. بنابر گزارش‌ها این توافق بامداد امروز جمعه در جلسه رسمی نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام شد. در بیانیه شورای اروپا آمده است که این شورا در برابر چالش بزرگی که امنیت مشترک اروپا را تهدید می‌کند، بدون قید و شرط در کنار بریتانیا خواهد ایستاد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است برای مقابله با تهدید روسیه که به توصیف او به مرزهای دیگر کشورها احترام نمی‌گذارد متحد شود. و اما نوبت میرسه به گزارش‌های ویژه خبری این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر خود اعلام کرد که جان بولتون را جایگزین اچ‌آر مک‌مستر در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد کرد و این جایگزینی از حدود 2 هفته دیگر رسماً آغاز خواهد شد. همکارم سمیرا قرایی در حال دنبال کردن این خبره و مهمان این ساعت استدیوی خبر رادیو فرداست. سمیرا، بذار از خود آقای جان بولتون آغاز بکنیم. جان بولتون چه شخصیتیه و احتمالاً چه تأثیری بر دولت آقای ترامپ خواهد گذاشت؟
رویا، آقای بولتون عضو ارشد مؤسسه نو محافظه‌کار امریکن انترپرایز و رئیس مؤسسه دست‌راستی گیتستون، گروه مؤسسه گیتستون از گروه‌های فشار اسرائیل هست. همچنین آقای بولتون در دوره جورج دبلیو بوش نماینده آمریکا بود در سازمان ملل متحد و به این معروفه که به دیپلماسی بین المللی، گفتگو و رایزنی علاقه نداره. مروج ایده افزایش یک جانبه توان نظامی آمریکاست، به این معنی که آمریکا حق بهبود قوای نظامی رو داره و باقی کشورها خیر. همطور که اشاره کردی، پس از برکناری مک‌مستر، مشاور آقای ترامپ شده در امنیت ملی آمریکا. مشاور امنیت ملی آمریکا یعنی کسی که رئیس جمهوری بی واسطه به او حرفاش و توصیه روحیه هاش گوش میده، اون هم در این دوره که به هر حال میشه گفت دوره پرخطری هست. مسئله برجام مطرحه، مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی مطرحه. آقای بولتون قبل‌تر خواستار بمباران ایران شده بود، بمباران کره شمالی شده بود و این ایده رو مطرح کرده بود که بمباران رو به هر راهکار دیگه‌ای نظیر مذاکره ترجیح میده. ماه پیش برای روزنامه وال استریت جورنال مقاله‌ای نوشته بود در رابطه با مسئله کره شمالی و نوشته بود که کاملا قانونیه اگه آمریکا بخواد برای پاسخ دادن به مسئله سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی به این کشور حمله بکنه. در مورد ایران هم نظر مشابهی داره. در سال 2015 و در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای با ایران که در دوره آقای اوباما بود، آقای بولتون برای روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای نوشته بود و گفته بود که تنها راه حل این که غنی‌سازی اورانیوم ایران متوقف بشه اینه که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن، نه اینکه با ایران مذاکره بکنند. نکته مهم اینه که به هر حال اجندا و برنامه آقای بولتون تقریبا واضحه. در تمامی این سالها به روشنی اعلام کرده که سیاستاش چگونه است. از زمان کمپین انتخاباتی آقای ترامپ هم در کنار اون هست، باهاش صحبت میکنه، بهش اطلاعات میده، در مورد توافق اتمی ایران هم با او صحبت کرده و البته به هر حال آقای ترامپ توافق اتمی رو تا به امروز تمدید کرده و حالا در دوره بعد که روز 22 اردیبهشت ماه هست باید دید که چطور پیش خواهد رفت. آقای بولتون یک کتاب نوشته با نام تسلیم شدن وجود نداره که به هر حال میتونیم بگیم خلاصه ای از نگاه وی هست به بحران‌های دیپلماتیک. نفر پیش از او آقای مک‌مستر چهره معتدل‌تری بود و خروج او از دستگاه امنیت ملی آمریکا از یک طرف و از طرف دیگه در وزارت امور خارجه آمریکا جایگزینی آقای رکس تیلرسن با مایک پومپئو در حلقه‌های دیپلماتیک بین‌المللی این نگرانی رو به وجود آورده که سیاست گذاری‌های آمریکا در مجموع داره به سمت یک حالت تهاجمی پیش میره.
سمیرا توی صحبتات یه اشاره خیلی کوچیک کردی به نظر آقای بولتون در مورد ایران، اینو یکم بیشتر برامون توضیح بده. رابطه آقای بولتون اساساً با ایران چطوره؟
ببین یکی از نکته‌های مهم رابطه جان بولتون با ایران این هستش که رابطه نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق داره و هر از گاهی در نشست‌ها و تجمعات این گروه شرکت می‌کنه. تصاویر و عکس‌های بسیار زیادی موجوده از خانم مریم رجوی و جان بولتون و گروه مجاهدین خلق سال پیش با تلاش افرادی نظیر جان بولتون از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد. یک بار گفتگوی انجام داده بود آقای بولتون با روزنامه واشنگتن تایمز و گفته بودش که سیاست آمریکا مشخصاً به روشنی براندازی نظام ایرانه و ایران مهمترین مخالف آمریکا در خاورمیانه است و آمریکا باید مشروعیت ایران رو مورد بازبینی قرار بده. در مورد توافق هم گذرا اشاره کردم، در سپتامبر 2014 مقاله دیگری نوشته بود برای نشریه نیوز مکس و گفته بود مقدار مناسبی که باید در اختیار ایران باشه برای غنی‌سازی اورانیوم 0% و تا زمانی که در ایران آیت الله ها سر کار هستند ایران نباید اجازه داشته باشه که هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام بده و آمریکا به یقین میدونه که ایران دنبال سلاح هسته‌ای، ایران ما رو فریب میده، نیرنگ میزنه. اینها خلاصه از مقالاتی که هست که نوشته بود. به هر حال اشاره کردم 22 اردیبهشت نزدیک، در این تاریخ وزارت خارجه آمریکا به رهبری مایک پومپئو گزارش رو تهیه میکنه از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش، اون رو به کاخ سفید میده و بر اساس اون گزارش رئیس جمهوری تایید میکنه پایبندی ایران به توافق رو. اتفاقی که آقای ترامپ گفته نخواهد افتاد مگر اینکه طرفای اروپایی برجام یک سری ایراداتی که آقای ترامپ میگه ایرادات و میگه نقایص اساسی اونها رو برطرف کنن. ایران هم که گفته که اگر آمریکا از برجام خارج بشه ایران هم خارج میشه. حالا بعد دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی در استدیو خبر رادیو فردا بود که حتما در بخش بعدی باز هم از او در مورد این موضوع یعنی انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا خواهیم شدید. ادامه میدیم این مجله نیم ساعته رو در عصر روز جمعه 3 فروردین با شنیدن صدای شما شنوند دگان رادیو فردا.
سال نو به تمام کارمندای رادیو فردا و ملت عزیز ایران تبریک میگیم. انشالله که همیشه سال خوش و خوبی داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، با توجه به اینکه اختیار 3 قوه مقننه و قضاییه و مجریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارید و صدا و سیما نیز در بد در اختیار جناب عالی است، و حتی کلیه حوزه‌های علمیه و امامان جمعه کشور نیز بدون استثناء در اختیار شماست و به عنوان فرمانده کل قوا، کل نیروهای مسلح ام از سپاه و ارتش و بسیج و غیره نیز در اختیار شماست و به قول خودتان ولی فقیه مطلقه ایران هستید، ولی نهایتاً به عنوان منفورترین فرد در ایران شناخته شدید. یعنی اینکه هر چقدر قدرتتان را افزایش دهید، میزان تنفر ملت نسبت به شما افزایش خواهد یافت. پس نتیجه این که با افزایش قدرت نمیتوان محبوبیت به دست آورد.
با سلام، خواستم نوروز باستانی رو به همه فارسی زبانان، ام از تاجیک، افغان، اقوام مختلفی که تو ایران زندگی میکنن، لور، کرد، بلوچ، فارس، ترک، به همه تبریک بگم و سالی رو پر از آزادی و موفقیت برای ایران و ایرانیا آرزو میکنم. شاد و موفق باشین. از شما رادیو فردا هم تشکر دارم که این پل ارتباطی بین ما ایرانیا شدیم.
خامنه ای در پیام نوروزیش تا تونسته دروغ گفته، تحریف کرده. دو حالت داره، یا ایشون باور داره به این چیزایی که گفته که در اون صورت آدم متوهمیه و صلاحیت رهبری 86 میلیون جمعیت یک کشور رو نداره، و یا آگاهانه همه اینا رو دروغ گفته که باز آدم متقلبیه و در اون صورت هم صلاحیت رهبری مملکت رو نداره.
فرمان رسیدن عید نوروز و سال 1397 خورشیدی رو به تمام ایرانیان در سرتاسر جهان تبریک میگم، مخصوصا به همکاران و عزیزان رادیو فردا که شبانه روز زحمت میکشن تا صدای من و شما به هم برسه، و امیدوارم امسال سال آزادی ایران و ایرانی باشه و تمام ایرانیان سال خوبی رو پیش رو داشته باشن. گروش هستم از تهران.
من فقط یه سوال میخوام ببینم بین مسئولین، حتی از فرماندار گرفته به بالا، آیا کسی هست بین این آقایون یا خانم ها هستی مسئول نمیدونم که بچه‌هاشون کارگر باشه، کارگر جن خوب نمیشه باشه، کارگر باشه؟ ما یعنی مثلا همون یک میلیون سال داخلی که امسال مثلا تعیین کردن سال 90 هست، آیا هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نامگذاری سال 1397 به نام سال حمایت از کالای ایرانی از سوی آیت الله خامنه ای زمینه ساز اون شده تا در روزهای گذشته از سال شماری از صاحب نظران و مسئولان اقتصادی درباره راهکارهای دستیابی به این هدف یا موانع تحقق اون صحبت کنند. همکارم آرش حسنیا در حال پیگیری این موضوع و مهمان استدیوی خبر رادیو فرداست. آرش، آیا میشه محورهای مطرح شده در این مورد رو به شکلی دسته‌بندی کنیم؟
همونطور که اشاره کردی، خب تعداد خیلی زیادی بر حسب سنت همیشگی هر سال شروع میکنند راجع به اون نامگذاری که آقای آیت الله خامنه ای انجام میده صحبت کردن، جمله سازی میکنن به قول رسانه ای ها. اما اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی و کلان انجام بدیم، این کار میسره و اون این هست که یک گروه کاملا با نگاه سیاسی، در واقع فقط از سر حمایت از به هر حال رأس هرم سیاسی ایران استقبال میکنند و دستوری به گونه‌ای میخوان که اون شعار محقق بشه، و گروه دیگری که وجود داره به طور کلان، البته خب خیلی نظرات متفاوته و نظرات خیلی زیادی گفته میشه، گروه دوم بیشتر تلاش میکنن که این نامگذاری و این هدف رو که حالا حمایت از کالاهای ایرانی هست سوار بکنن بر تئوری‌های اقتصادی، بر مسائلی که در دانش اقتصاد و در بحث‌های اقتصادی مطرح میشه. گروه اول بیشتر به نظر میرسه که نگاهشون به حمایت از کالای ایرانی حذف رقباست، مثلا با وضع تعرفه های بالا یا جلوگیری از ورود کالاهای خارجی، یا مثلا دستوری عمل کردن که باید کالای ایرانی خریداری بشه، تلاش میکنن که این شعار رو محقق بکنن. و گروه دوم به دنبال این هستن که زمینه های شکلگیری تولید کالای ایرانی رقابت پذیر فراهم بشه، که به نظر میرسه که این گروه دوم حرف های نزدیکتر به دانش اقتصاد میزنن، اونها از موانع شکل‌گیری تلاش برای بخش خصوصی قوی و تولید رقابت پذیر صحبت میکنن. به گونه‌ای فضای رسانه‌ای یا فضای این روزها درباره این شعار به جدل این دو گروه بدل شده که اونها میگن که با این شعارها یا با این دستورها راه به جایی نمیبریم و باید رو بیاریم به دستورات اقتصادی یا به راهکارهای اقتصادی.
اما آرش، در واقع در بیشتر ماهای سال گذشته ما شاهد اعتراض کارگرها بودیم برای به دست کسب نکردن حتی دستمزد ماهانشون. حالا با این حساب و این نامگذاری و خواست بالاترین مقام سیاسی یعنی آیت الله خامنه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی، این حمایت واقعا چه تأثیری میتونه بر وضعیت تولید کنندگان ایرانی داشته باشه با این وضعیتی که در حال حاضر در واقع کارگران و تولید کنندگان ایرانی باهاش روبرو هستن؟
انکار ناپذیره که بخش تولید در ایران با مشکلات موانع بسیاری روبرو هست. طرحهای پایشی که اتاق بازرگانی ایران انجام میده یا مرکز پژوهش‌های مجلس فصل به فصل انجام میده که از بخش تولید واقعی یا تشکل‌ها پرسش می‌کنن، در واقع نقشه راه میتونه باشه برای اینکه چه کار میتوان کرد که بخش خصوصی یا تولید کننده کالای ایرانی با برداشتن اون موانعی که بر سر راه تولید رقابت پذیر با جهان بر سر راهش هست به تولید کالایی برسه که هم مشکل اشتغال و هم مشکل کارگرها و بخش تولید اونجور که بهش اشاره کردی خودت حل و فصل بشه و مردم هم بعدش کالای ایرانی رو بخرن بدون اینکه احساس بکنن که زیانکار شدن. چون شما نمیتونی دستور بدید به مردم که شما کالای ایرانی بخر، از غذا ایرانی ها هم دوست دارن که کالای ایرانی بخرن، خب اما از طرف دیگه میخوان که پولشون رو تو بهترین جا هزینه بکنن، مثلا یخچالی بخرن یا تلویزیونی رو در خونهشون بخرن که بعدش در مدت کوتاهی خراب نشه یا در مدت کوتاهی نیاز به تعویض اون نداشته باشن. نمیشه مردم رو موظف کرد یا دستور داد به اونها که این کار رو انجام بدن. در اون طرحهای پایشی که من اشاره کردم، موانع کسب و کار یعنی اون چیزهایی که محیط کسب و کار رو ناامن میکنه برای تولید کنندگان ایرانی اشاره شده بهش. از جمله مواردی که همیشه در فهرست این موانع هست، دشواری تولید کنندگان ایرانی برای استفاده از تسهیلات و منابع تامین مالی بانک هاست. فساد در دستگاه‌های حکومتی یکی از این مواردی است که میشه تو رده‌های بالا وجود داره، یا مثلا کسب مجوزهای زیاد در ادارات دولتی متفاوت. خب اگر حاکمیت اونطور که بالاترین مقام سیاسی کشور دستور داده و دولت اونطور که وزرا این روزها صحبت می‌کنن بتونند همین موارد رو حل و فصل بکنن، دستگاه قضایی بتونه در برابر فساد بایسته، دستگاه‌های زیر نظر رهبری مثل سپاه پاسداران یا بنیادها و آستان‌ها اجازه بدن که بخش خصوصی نفس بکشه، یا اینکه مثلا بانک‌ها به گونه‌ای بتونن منابع مالی رو تأمین بکنن برای تولید کننده، خب به راحتی میرسیم به تولید کالای ایرانی که حالا اگر به راحتی هم نرسیم به سختی، اما میرسیم به تولید کالای ایرانی که رقابت پذیره و مردم میتونن با خیال آسوده اون رو بخرن.
سپاسگزارم از آرش حسنی نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی، موضوع گفتگوی ما بود. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد نامگذاری امسال سال 97 حمایت از کالای ایرانی با ما در میون بگذارید. راه ارتباط با ما از طریق تلگرام رو بشنویم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سیاست خارجی در سال 96 یکی از بحران‌های عرصه‌های سیاسی در کشور ایران بود. همکارم رضا جمالی نگاهی داره به فراز و فرودهای سیاست خارجی در سالی که گذشت.
سال 96 آغاز نخستین سال از دور دوم ریاست جمهوری دولت حسن روحانی در ایران بود و در بسیاری از حوزه‌های بین‌الملل سمت و سوی سیاست خارجی ایران تقریباً وضعیتی مشابه با سال پیش از آن را داشت. در تبیین سیاست‌های منطقه‌ای ایران در سال 96 می‌توان به وضوح تمرکز این کشور را بر گروه‌ها و شبه نظامیان متحد خود در منطقه مشاهده کرد. حضور پررنگ ایران در صحنه میدانی جنگ در داخل سوریه و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی از گروه‌های شیعه در لبنان، عراق و یمن در سال 96 نمود پررنگی داشت. امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در توضیح سیاست منطقه‌ای ایران و روابط این کشور با جهان عرب به رادیو فردا میگوید
سال 96 یک سال انتقالی بود، یعنی جمهوری اسلامی میتونست روابطش رو با کشورهای عرب بهبود ببخشه. تماسایی هم گرفته شد به خصوص با مصر، به نتیجه نرسید. روابط کمی با الجزایر گرم شد، روابط کمی با تونس بهبود پیدا کرد، ولی به تدریج با کاهش نفوذ آقای روحانی و گروه ایشون در داخل نظام تصمیم گیری در تهران، اون گروه هایی که در داخل رهبری جمهوری اسلامی خواستار شدت گرفتن مبارزه جمهوری اسلامی هستند با دشمنان فرضی یا واقعیش، اونا موفق شدند که مانع از هر گونه بهبود روابط بشن با دیگر کشورهای عرب. مهمترین واقعه امسال از دست رفتن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بود. عراق الان با پیشنهادی که کرده برای یک برنامه 5 ساله برای نزدیکی با کشورهای عرب خلیج فارس، عراق داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاست منطقه ایران در سال 96 همچنان بر محور دیدگاه‌ها و منویات رهبر جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان نیروی اجرایی این دیدگاه همچون سالهای گذشته حرکت کرد و کماکان دستگاه دیپلماسی دولت ایران در ذیل این سمت و سو حرکت می‌کرد. در این سال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تناوب در سخنرانی‌هایش به سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی به شدت تاخت.
در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی‌ارزش و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال می‌کنن که با دادن پول و با کمک کردن و می‌توانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره.
آیت الله خامنه‌ای همچنین به صراحت بر ادامه حضور جمهوری اسلامی در تحولات خاورمیانه تأکید کرد. محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره معتقد است.
مهمترین مسئله سیاست منطقه‌ای ایران در سال گذشته جنگ داخلی سوریه و رابطه ایران با حزب الله بوده. شاید مهمترین چالش ایران اینه که از دید اسرائیل، ایران میخواد یک جبهه جدیدی در سوریه علیه اسرائیل به وجود بیاره و نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بارها اعلام کردند که به ایران این اجازه را نخواهند داد. بنابراین با در نظر گرفتن این دو مسئله و کمک هایی که ایران به حزب الله میکنه و در حقیقت یه جبهه علیه اسرائیل هم در لبنان به وجود آورده، باید متعجب نبود که سپاه پاسداران که فقط با آیت الله خامنه‌ای جوابگو هست، قسمت مهم سیاست خارجی ایران رو در رابطه با این دو منطقه مدیریت میکنه.
چند ماه پس از آغاز به کار دولت 12 در ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سیاست مبتنی بر گفتمان همسایگی را یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده اعلام کرد. در بین همسایگان گفتمان با ترکیه به خاطر آنچه که منافع دو کشور در سوریه و عراق ایجاب می‌کرد و همچنین مناسبات اقتصادی پرحجم دو کشور بیشتر از دیگر همسایگان ایران نمود داشت. همچنین روابط با روسیه نیز به خاطر برخی مسائل منطقه‌ای، برجام و ژئو استراتژیک در سطح منطقه‌ای و جهانی روندی راهبردی‌تر به خود گرفت. تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه، در این باره معتقد است.
سال 1396 ما شاهد سردرگمی های بسیار چشمگیر از سوی سیاستگزاران قدرت های منطقه‌ای در قبال بحران سوریه بودیم و از جمله ایران، چون که متغیرهای ما در سوریه آنچنان متکثر بود و جابجا شده که برای دولت ایران اتخاذ یک سیاست بلند مدت رو فراهم نمی کرد. ما پیمانهای در حقیقت کوتاه مدت رو بین ایران، ترکیه و روسیه داشتیم که شاهد نشستای پیاپی در آستانه بودیم، اما هیچ کدوم از این نشستها راه رو برای ایجاد یک پیمان بلند مدت یا یک همکاری استراتژیک در قبال بحران سوریه برای این سه کشور فراهم نکرد و همچنان ایران به ویژه نگرانه که دولت روسیه آیا در قبال این بحران میتونه موازی اتخاذ کنه که در تضاد با موازی اعلام شدهش در کنفرانس های گذشته باشه یا نه. این نگرانی در مورد موازی دولت ترکیه هم مصداق داره.
در میانه های تابستان سال 96 که دولت 12 در ایران رسما کار خود را آغاز کرد، محور اصلی برنامه های خود را در سیاست خارجی بر دو اولویت اعلام کرد. نخست روابط با همسایگان و دوم تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی بود. بی تردید نگاه دولت 12 در رابطه با تحرکات دیپلماسی با رویکرد اقتصادی، نگاهش به قاره سبز و قدرت اصلی آن اتحادیه اروپا بود تا از طریق مناسبات گسترده با این اتحادیه در دوران پسابرجام به نوعی جلوی ضرب تحریم‌های تازه و احتمالی آمریکا در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی علیه ایران را بگیرد. به رغم برخی گشایش‌های اقتصادی و حتی تصویب سند راهبردی در پارلمان اروپا برای عادی‌سازی روابط با ایران، اما پرونده حقوق بشری و انتقاد از نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران ترجیبند انتقادات یک سال گذشته برخی از مقامات اتحادیه اروپا از حکومت ایران بود. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران و اروپا در برلین در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اروپا یک تغییر سیاستی داده نسبت به دولت روحانی نسبت به اون چه که در آغاز دور دوم ریاست جمهوری ایشون بود. علت اصلی این مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه است، به ویژه در رابطه با اسرائیل. تا زمانی که مسئله اسرائیل پیش نیامده بود، اروپاییان میتونستن همراهی بکنن با جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه حتی بپذیرن، مبارزش علیه داعش رو اینجا و اونجا حتی تعریف هم میکردن. پیدا شدن رقابت با عربستان سعودی و گفتار جمهوری اسلامی در مورد نابودی، خاص نابودی اسرائیل، به ویژه خاص مستقر کردن دائمی نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی یا حزب لبنان در هممرزی با اسرائیل، این مسئله باعث شده که دوباره اروپایی‌ها تجدید نظری در سیاستشون بکنن. الان اروپایی‌ها یک نوع همسویی با سیاست آقای ترامپ در این جهت دارن که میخوان از جمهوری اسلامی بخوان عقبگردی داشته باشه و در مورد سرمایه‌گذاری‌هاشون تجدید نظر میکنن. سرمایه‌گذاری‌ها به اون شکلی قبلا در نظر گرفته بودن انجام نمیشه. در مورد جمهوری اسلامی همون که مربوط به سیاستشون به غرب میشه، هنوز امید اصلی جمهوری اسلامی به آلمان هست و بعد به فرانسه و انگلیس.
اما سال 96 را میتوان نقطه عطف دیگری در تیرگی روابط ایران و آمریکا ارزیابی کرد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه با سیاست‌های اعلامی خود درباره ایران و به خصوص برجام، افق پرتنشی را در روابط پیچیده و پرنوسان دو کشور به دست داد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر در ایران و تهدیدهای جدی این کشور به خروج از برجام از یک سو، و همچنین ادامه تعقیب سیاست بی‌اعتمادی بیشتر به آمریکا از سوی مقامات حکومتی ایران، سال 96 را به یکی از تیره‌ترین سال‌ها در روابط ایران و آمریکا تبدیل کرد. با نگاهی گذرا به مجموعه سخنرانی‌های مقامات محافظه‌کار در ایران و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به روشنی می‌توان عمق این تیرگی را مشاهده کرد.
تهدیدها رو می‌دانیم، حرف‌ها رو می‌شنویم. با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار می‌کنم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا، در تحلیل مناسبات ایران و آمریکا در سال 96 به رادیو فردا میگوید:
سیاست خارجی ایالات متحده در مورد ایران بعد از انتخاب آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری سیاستی بوده بر اساس فشار بیشتر. روابط ایران و ایالات متحده اگر سرد بود قبلاً، الان سردتر هم شده. از طرفی مقامات ایرانی سعی می‌کنن که از صحبت‌ها و حرف‌ها و رفتار آقای ترامپ استفاده بکنن و بتونن متحدان ایالات متحده در اروپا ناراضی نگه دارن که اونها یه وقت علیه برجام عملی نکنن. ولی از اون طرف هم متحدین ایالات متحده در اروپا با همه بدبینی که دارن برای آقای ترامپ، بالاخره میدونن که ایالات متحده متحد اصلیشون هست. ریاست جمهوری آقای ترامپ چه 4 سال چه 8 سال در هر صورت برای ایران دوره گرمی نخواهد بود.
اما در واپسین روزهای سال 96 با تغییر وزیر خارجه آمریکا و آمدن مایک پومپئو در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا، انتظار می‌رود در سال جدید خورشیدی شاهد تحولات جدی دیگری در مناسبات پرتنش و پیچیده یک سال گذشته دو کشور ایران و آمریکا باشیم.
ساعت 14:29:30 کم کم میریم که به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا برسیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا در روز سوم فروردین همراه ما بمونید تا ساعت 15 که بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.